أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على بحث در امکان اثبات وجوب زکات در پولهای اعتباری و اسکناس بود که از ادله زکات نقدین آیا می شود استفاده کرد که موضوع این زکات مال مطلق و مالیت محض است که شامل همه انواع پول ها که عین المالند و مال المحض هستند بشود، و جنسیت اینکه حالا این پول، این ثمن از طلا و نقره باشد دخیل نباشد در موضوع زکات. این مورد بحث بود، چون امروز دیگه ما پولای حقیقی به معنای کالاهای حقیقی فلزی نداریم در دنیا معمولا، و پولهای اسکناس است، پولهای اعتباری است. عرض کردیم استفاده این عموم یا اطلاق از این روایات و ادله زکات نقده نیاز به عنایتی دارد، شاهد و دلیلی دارد. چند تقریب ذکر شد. تقریب چهارم این است که انسان از بعضی از روایات باب زکات، زکات نقدین، این اطلاق را استفاده کند از باب عناوین عامه‌ای که در اون روایات آمده است. در همه روایات باب زکات نقدین عنوان ذهب و فضه یا عنوان درهم و دینار نیامده است. پاره ای از روایات داریم که در اونها عناوین دیگری آمده است، که اون عناوین عام است، مطلق است، شامل هر نوع ثمنی می شود، هر نوع مال محضی می شود. در بعضی از این روایات عنوان مال آمده است، مطلق مال، که ما قبلا عرض کردیم که مقصود از این مال معنای لغوی نیست، مال مطلق است، مال محض است که همون پول است. در بعضی از روایات عنوان المال الصامت آمده است، المال الصامت، مال ساکت و بی صدا که مال صامت احتمال قوی مقصود از صامت مالی همین مال محض، مالی که کالای خاصی نیست که در انتفاع خاصی از اون به کار گرفته می شود، فقط مالیتش ملحوظ است. و در بعضی از روایات که از همه بهتر این روایات هست، عنوان سمن اصلا آمده است، از سمن، که این دیگه خیلی روشن است، مقصود همون مال محض است، مالیت محض است، عین المال است که اسمان است، و از این تعبیرات. حالا این روایات، روایات متعددی است، مثلا صحیحه محمد بن مسلم که اینا خیلی از این روایات ها قبلا هم به مناسبت های دیگری ذکر شده است. صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن الخض یا خضر، سبزیجات، فیها زکات و ان بیعت بالمال العظیم، مال زیادی هم فروخته شده باشد آیا زکات دارد؟ قال لا حتی یحول علیه الحول، تا بر اون مال که اینجا مراد از مال همون ثمن است، همون مال محض است، پول است، یحول علیه الحول. دیگه نگفته اذا کان هذا المال مثلا درهما و دیناره. یا صحیحه حلبی این روشنتره، چون کلمه مال در کلام اونجا در کلام سائل آمده بود، اینجا در کلام خود امام وارد شده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر، قال و ما هی، چیه این خضر، سبزیجات مقصود در کدام سبزیجات؟ قال القضب والبطیخ و مثله من الخضر، هندوانه و خربوزه و امثال اینها. قال لیس علیه شیء الا ان یباع مثله بمال، اگر فروخته شود به مال. اینجا مقصود از مال علی لغوی مال نیست، همون مال محض است، یعنی پول. ان یباع مثله بمال، دیگه این در کلام خود امامه. فیحول علیه الحول ففیه الصدقه. و عن الغضات من والفرسک، که گفته می شود این هم دو نوع میوه است، مثل میوه های هلو و امثال اونهاست، گوجه و و اشباهه فیه زکاتون. قال لا. قلت فثمنه، اینجا باز عنوان ثمن آمده است. قلت فثمنه، قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه، اینجا باز ثمن در کلام امام آمده است. قال ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه، ثمن این چیزا رو که فروختی این کالاها رو، ثمنش رو اگر یک سال برش گذشت زکه. باز عنوان ثمن را امام موضوع زکات قرار داد. امتیاز این صحیحه دوم بر اون اولی که هم عنوان مال به معنای مال مطلق، عین المال که در اون روایت هم گفت دراهم عین المال، و عنوان ثمن در خود کلام امام آمده است و موضوع تزکیه وجوب زکات دادن قرار گرفته است. و این عنوان مطلقی ثمن بر هر پولی صدق می کند، ثمن چه جنس فضه و طلا و نقره باشد، چه غیر جنس های کالاهای حقیقی دیگر ثمن باشد. مثل اگر مثلا مس را گرفتن سکه زدن و ثمن قرار دادن، یا هر فلز مثلا قیمتدار دیگری را، یا پول اعتباری اونم ثمن و اسکناس. و همچنین روایت صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال از زکات علی المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه، به قرینه لم يحركه. خود مناسبت لغوی صامت هم مقصود از مال صامت همون عین المال در مقابل مال ناطق، که یعنی مالی که کالاست به درد کار خاصی میخوره. این نه، این یه مالی است که به درد هر کاری میخوره، یعنی مالیتش ملحوظه و حفظ میشه برای فقط مبادلات و اینها، وسیله مبادله است. اگر از المال الصامت همین ثمن بودن را و عین المال بودن را و مال المحض بودن را، محض مالیت محضه، مال بفهمیم عرفان که بعید نیست، باز این عنوانش اینه از زکات و علی المال صامت. حالا چی این مال صامت که ثمن است، وسیله مبادله است، معین نیست در یک انتفاع خاصی مثل کالا، کالاهای حقیقی که همون اون وقت درهم و دینار بود، از هر چی باشد این موضوع زکات است. از زکات و علی المال صامت به شرطی که یک سال بگذرد در او و مبادله باش نکند، لم یحرک و چیزی باش نخرد و بفروشد، که دیگه خارج میشه از شرط بقای حول، بقای یک سال. چون در زکات نقدین بقای یک سال و مرور حول لازم بود. معتبرت اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، قلت لابی ابراهیم علیه السلام، امام کاظم، الرجل يشتري الوصيفة، کنیزی را می خرد، انیز را میخرد یثبتها عنده لتزید و هو یرید بیعها، میخره برای فروش، نگرش میداره مثلا مدت یک سال، میخواد بفروشه علا ثمنها ها زکاتو، به مجرد اینکه فروخ باز پولش زکات بده، زکات ثمنش را بدهد، چون مثلا مال تجاره است، برای مال تجاره خریده است. امام میفرماد لا، یکی از ادله عدم وجوب زکات در مال تجاره است، لا حتی یبیعها، تو بفروشه. قلت فان باعها ایزکی ثمنها، حالا فروخ ثمنش رو بایستی زکات بده. قال لا حتی یحول علیه الحول و هو فی یده، باز اینجا ثمن شده موضوع، اون ثمنی را که این را فروخت بر خود این مال و تجاره زکات نیست، واجب نیست، مستحب است، ولی در ثمنش اگه یک سال بر ثمنش بگذرد و یک سال گذشت بر ثمن و ثمن در دست او باقی موند و هو فی یده، اونجا زکات دارد. اینجا باز عنوان ثمن شده موضوع وجوب زکات، و ثمن اعم است از اینکه پول و ثمن ثمن کالا باشد، حقیقی باشد، ثمن کالای اعتباری باشد، جنس طلا و نقره باشد، جنس دیگری باشد. با صحیحه زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سئلا اما فی الرقیق، این هم مثل روایت سابق است، اونجا در کنیز، اینجا در مطلق عبیده و برده هاست، فی الرقیق فقالا لیس فی الرأس شیئون اکثر من صاع من تمر اذا حال علی الحول، بر برده، هر سر هر برده ای زکات نیست غیر از یک صاع از خرما، که همون اشاره قبلا هم گفته شد، شبیه این روایت بود در یکی از بحث‌های گذشته، که مقصود این اشاره به همون زکات فطره است، که زکات فطره برده ها هم بر مالکین هست، در سال یه بار باز زکات فطره بده. صاع من تمر زکات مال نیست، زکات فطره است، اذا حال علیه الحول، یعنی حول زکات فطره، ولیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول، باز این در کلام امام آمده است، ولی اگر فروخت این رقیق را، ثمن رقیق، لیس فی ثمنه، یعنی پولی را که باش میفروشه این برده را، برده ها را، اون پول اگر یک سال بماند زکات دارد، ولیس فی ثمنه شیء حتی یحول علیه الحول. این روایات در وسائل شیعه جلد نهم از صفحه 75 تا 77 آمده است، و اون دو تا روایت قبلی هم باز در صفحه 66 و 67. پس در این روایات عنوان عناوینی آمده است، موضوع زکات قرار گرفته است، که عاماً عنوان المال، المال الصامت، از ثمن، فی ثمنه، این عناوین اطلاق دارد، شامل هر ثمنی می شود، هر مال صامتی می شود، هر عین المالی یا مال محضی که همون پول هست خواهد شد. ممکنه کسی ادعا کنه که خب این ثمن و مال محض درست مفهومش این چنین است، ولی اون زمان ها آنچه که مصداق این مفهوم بوده است همون درهم و دینار بوده است. درهم و دینار ثمن قرار می گرفته است. پس بنابراین چون متعارف اسمان در اون زمان درهم و دینار بوده است، مقصود از این ثمن هم در این روایات همون درهم و دیناره، نه مطلق ثمن، هرچه که ثمن قرار بگیرد، نه مطلق هرچه که پول است و ثمن است و مال محض است. که این ادعا جوابش روشنه، بالاخره عنوان، وقتی عنوان از نظر مفهوم عرفی و لغویش عام بود، این که حالا مصداقش در خارج، مصداق متعارفش در خارج چی بوده است، درهم بوده است، دینار بوده است، این موجب انصراف یا موجب تقیید نخواهد شد. میزان و معیار به اون عنوان و معنا و مفهومی است که آمده است در لسان دری، مفهوم ثمنون مالون مال و صامت، و این عناوین که به معنای همون مال محض و عین الماله یعنی اسمانه و همه مصادیق هر چه مصداق ثمن قرار بگیره و مال محض بشود و عین المال بشود و قیمت محض بشود رو شامله. حالا اون وقت اونجوری بوده، یه وقت دیگه یا یه جای دیگه، اون وقت هم شاید چیز دیگه بوده، مثل دراهم مغشوشه‌ای هم که اون وقت بوده در دست مردم. بنابراین ما از مجرد تعارف اون که در اون زمان متعارف پول حقیقی بوده، اون هم پول مثلا نقره بوده، درهم بوده یا دینار بوده، از طلا بوده، این موجب تقیید این اطلاق نخواهد شد. اشکال دیگری در این استدلال ممکنه بشود، و اون اینکه این روایات درست عنوانی که درش آمده است عام است، عنوان ذهب و فضه نیست، جنس درش اخذ نشده است، مطلق المال است یا المال المطلق است، عین المال است یا ثمن است یا مال صامت است. ولی این روایات به این اطلاقش نمیشه تمسک کرد، زیرا که در مقام بیان اصل وجوب زکات نقدین نیست، در مقام بیان حیثیات دیگری است، در مقام بیان مثلا نفی زکات در مال و تجاره است. مثل این روایات های اخیر که کسی برده ای را میخرد یا مال هر متاعی را میخرد برای تجارت و نگر می‌دارد، سوال کرده از امام اگر نگر داشتن یک سال آیا زکات درش هست؟ زکات مال تجاره است این، چون برای فروش خریدم، برای تجارت خریدم، برای استرباح خریدم، آیا زکات دارد یا ندارد؟ اگر بر خودش یا بر ثمنش همون فلفور اگر فروختم باز زکاتش بدم، چون یک سال اون مال تجاره پیش من باقی مونده است، یا نه امام میگه نه مگر بر ثمنش یک سال بگذرد. پس در مقام بیان اون حکم نفی زکات از مال و تجاره است، نه وجوب زکات بر ثمن است. تا اینکه بگیم خیلی خوب اطلاق دارد، اطلاق شامل مطلق الاسمان می شود، هر ثمنی اگر یک سال برش گذشت مثلا زکات دارد. کسی ادعا کند این روایات از این قبیل است، یا اون روایات اول صحیح حلبی محمد بن مسلم، نظر اونجا به خزر است، اونم همینجوره سبزیجات را که یک سال هم نمیمونه عادتا میپرسه من سبزیجات را دارم داشتم آیا به مال عظیم همین رو بیعت به مال عظیم، خب آیا اینجا باشه زکاتشون رو بدم، زکات این اینم مال تجاره است در حقیقت، بدهم یا ندهم؟ امام فرماید نه، حتی یحول علیه الحول، بر اون مال عظیم حول بگذره، یا بر یباع به مال مثله به مال فیحول علیه الحول، یا فی ثمنه اذا حال علیه الحول، ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه. پس بنابراین این روایات در مقام بیان اصل وجوب زکات نقدین نیست. تا بگیم خب در مقام بیان اصل وجوب زکات نقدین است، موضوعی را که اخذ کرده است مطلق ثمن است، مطلق مال است، عین المال است، مال مطلق یا مال صامت است، و این عناوین اعم است از درهم و دینار، مثبته این هم هستن، او میگه در درهم و دینار زکات هست، این هم میگه در مطلق پول زکات هست، و هر دو عمل میکنیم و نتیجه این میشه که هر پولی از هر جنسی باشه درش زکات هست. اگر در مقام بیان بود خوب بود این استدلال، ولی چون در مقام بیان نیستن این روایات، در مقام بیان جهت دیگری هستن از قبیل نفی زکات از مال و تجاره و امثال اینها، به مناسبت این رو هم ذکر کردن، پس بنابراین نمیشه به اطلاق اینها تمسک کرد. این هم یک اشکال دیگر در این استدلال به این روایت. این روایات یا استظهار از این روایات. این اشکال هم ظاهرا قابل قبول نیست و قابل پاسخه، چون اولا اینجا ما نیاز نداریم به اطلاق تمسک کنیم، این دلالت بیش از اطلاقه، دلالت وضعی است، دلالت ظهوری وضعی است، چون عنوان اخذ شده، عنوان سمن به عنوان المال و الصامت، عنوان سمن وقتی اخذ میشه معناش اینه که موضوع این عنوان دخیله در این موضوع، پس آنچه که دخیله سمن بودنه، مال محض بودن، قیمت بودن، اونی که مال المحض و همه اونو برای اصل ثروت، ثروت محض، هیچ تشخصی تو کالای معینی نداره، عین الثروه است. چون این عنوان ثمن در کلام امام هم آمده، ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه، یا اونجا المال الصامت، از زکات و علی المال الصامت. فرق است بین جایی که یه عنوانی در لسان دلیل بیاد که ظهور در یه معنایی دارد لغتن و عرفن، اونجا این دیگه در مقام بیان بودن لازم نیست، خودش دلیل دلیل وضعی است، دلالت لفظی وضعی اثباتی داره، لغوی داره، برای اینکه این عنوان موضوعه، پس موضوع اوسعه از خصوص ثمنی که از جنس خاص باشه که درهم و دیناره، ولذا در مقام بیان بودن لازم نیست، خودش ظهور وضعی است در این که این عنوان موضوعه. این اولا، و ثانیا این که گفته بشه همه این روایات در مقام بیان نیستن، اینم قابل قبول نیست. این زیل همین روایت صحیحه حلبی، ما حال علی الحول من ثمنهی فزکه، این در مقام بیان وجوب زکاته، اصل جعل وجوب زکات در زکات نقده اینه، میگه در مال و تجاره نیست ولی در نقد هست، ولی نقد چیه؟ ثمن، مطلق نقد، نه خصوص نقدی که از جنس خاص باشه که از طلا و نقره باشه. این هم مثل بقیه ادله زکات درهم و دینار هم به همین سیاق آمد هستی، بقیه ادله زکات نقده هم همینه، یا صحیحه زراره، از زکات و علی المال صامت الذي يحول عليه الحل ولم يحركه، داره بیان اصل وجوب زکات نقدین رو میگه، موضوعش اینه، المال الصامت الذي يحول عليه الحل ولم يحركه، یک سال بمونه خرید و فروش نشه، در دست مالکش باشه، این برایش زکات هست، هم زکات نقدین در واقع بیان اصل زکات نقدین در این، ولی عنوانی رو که قرار داده عنوان مطلقی است، المال الصامت، این روایتی که میگه از زکا علد انما علد درهم و دینار از زکا، اونو مثل همین، او خاصه، این عامه مطلقه، مثبتین هستن و هر دو عمل بشه. بنابراین این که بگیم این روایات در مقام بیان اصل وجوب زکات نقده نیست، پس به اطلاقش نمیتونیم تمسک کنیم، اولا این بیش از اطلاقه، اخذ یک عنوانی است که لغتاً این عنوان وضع شده برای مفهوم اوسعی که سمن، عنوان سمن اخذ شده یا عنوان مال و صامت اخذ شده، و ثانیاً روایت در مقابل یعنی این حکم هم هست، در مقابل اون حکم هم هست، زیلاً وارد این حکم شد، اما مقام بیان دیگه به اصطلاح برخی گنبد و بارگاه که نمیخواد، در مقام بیان حکمه، یعنی در مقام بیان، در مقام بیان بودن بیش از این مقدار لازم نداره، که داره میگه انما یا از زکات و علی المال صامت، یعنی میگه ما حال علی الحول من ثمنهی فزکیهی، یعنی فا علیهی زکات، در مقام بیان موضوع را موضوع عام قرار داد، مطلق ثمن، پس هرچی از لغا علیه انهو ثمنون، یعنی مالون محزون فیه زکات، بنابراین این اشکال ها وارد نیست. یکی یه دسته دیگری از روایات هم باز میشه ضمن همین روایات، زیل همین روایات اوورد، اونها رو هم بهش اشاره کرد که اونها مثل همین درش اطلاق داره و شاید یه امتیازی در اونها باشه باز که در اینها نیست، که ناظر به زکات اصل تشریع زکات هم هست و مقدارش، اون روایاتی است که بیان کرده است که خداوند جعل از زکات، مقدار زکات را یک چهلم قرار داده، 25 من کل 1000 فی اموال الاغنیا للفقراء. روایت متعددی به این مضمون آمده که خداوند یک چهلم از مال را، این قرینه است برای که نظر به زکات مال مطلق، زکات نقدینه، چون یک چهلم در نقدینه، زکات انعام و زکات غلات یک چهلم نیست، فرق میکنه، اون که یک دهم، یک بیستم، غلات انعام هم که فرق میکنه. این یک چهلم، 25,000 که همون یک چهلمه، همین زکات نقدینه و زکات مال و تجارت که اون هم در حقیقت اینو توسعه است، همین زکات است که در مال محض شده اونجا هم توسعه داده شده، مال و تجاری هم که انسان فقط مالیتش منظورشه که باش تجارت کنه و یک سال نگه داره، حالا یا مستحب یا واجب، زکات اونجا واجب شده، اما به همین نکته است در حقیقت. این روایت هم روایت عدیده است، درش صحاح هست، در برخی ها هم حکمت این که چرا یک چهلم شده بیان شده که بیش از این نیاز نیست و اگه همین یک چهلم داده بشه کافی است برای رفع فقر و فقر زدائی به اصطلاح در جوامع بشری. در بعضی ها حالا یه تعبیر دیگه هم آمده که خیلی اونا به تعبیری است که خداوند محاسبه کرد دید که از هر 1000 نفری 25 تا یک چهلم فقیره ولی تو این یک چهلم قرار داد. حالا ما به اون تفصیلاتش خیلی کار نداریم، ولی اصل این مطلب آمده در بعضی ها تعبیرات مال باز آمده مطلقه. صحیحه حسن ابن علی الوشا عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله، امام رضا از امام صادق نقل میکنن یک سوال جوابی را، قیل لابی عبدالله لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل 1000، در هر 1000 تا 25 تا همون یه چلومه دیگه، ذهب و فضه و اینا نیورده، همین کلی، لأی شیء جعل الله الزکات 25 فی کل 1000 ولم یجعلها 30، فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا بقدر ما یکتفی به الفقراء ولو اخرج الناس زکات اموالهم ما احتاج احد. صحیحه احول، ابو جعفر احول مؤمن الطاق، مرد بزرگوار، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام کیف صارت الزکات من کل 1025 درهمان، اینجا درهم آمده، فقال، در سؤال سائل امام فرمود ان الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل 1025 ولو لم يكفهم لزادهم، اگر کافیشون نبود بیشتر میکرد مقدار زکات. باز در خبر مفضل ابن عمر که در سندش گمان بکنم دو تا سند داره، در یکیش محمد ابن سنان هست که خب توصیف نشده، دومیش شاید درست باشه، قال و کنت قال کنت عند ابي عبد الله عليه السلام فساله رجل في كم تجب الزكاه من المال، باز عنوان مال آمده، مال مطلق، فقال له الزكاه الظاهره او الباطنه، تريد زکات ظاهری رو میخواد، زکات باطنی رو میخواد. اینجا امام وارد یک بحث معرفتی شده، عرفانی شده، اخلاقی شده، کدوم یکی از دو زکات میپرسی؟ فی کم تجب زکا، اون زکاتی که ظاهر و تکلیف شرعی و لازمه یا بیش از اون؟ از زکات فقال له از زکات ظاهره او الباطنه، تو تورید سائل و راوی دید که امام پس دو شکل زکات داره، فرمود عرض کرد هر دو رو میخوام، فقال اریدو هما جمیعا، هر دو رو بیان کن برای من، هر دو رو بفهمم چیه، حالا که دو شکل زکات داری هر دو رو بیان بفرمایید. فقال اما الظاهره ففی کل 1025، وقتی یه نقل آمده همین دیگه درهم و دینار نیامده، تو دیگری آمده ففی کل 1025 درهمن، و اما الباطنه فلا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک. اما اگه بخوای اون زکات کامل رو بدی که زکاتی است که خداوند اون را اگه انجام دادی مقامات عالی به تو میده، اینه که نگذاری برادر تو، برادر مؤمن تو محتاج چیزی باشد که او از تو بیشتر احتیاج دارد به او و تو به او ندی، دریغ کنی از او. لا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک. اینم زکات باطنه است که دیگه این ایثاره در حقیقت. این دسته از روایات هم ممکنه کسی بهش استدلال کنه در همین تقریب چهارم، بگه اینها هم در برخی که اصلا کلمه درهم نیامده، مطلق مال آمده از اینا، باز زکات عنوان از زکات و من المال، این اعمه همون مال مطلق عین الماله. بعد چون در مقام بیان مقداره و کفایت این مقداره که مقدار یک چهلم، چون ناظر به خمسه و یعنی یک چهلم رو ذکر کرده، مشخصه که نظر به زکات انعام و زکات غلات نیست، زکواتی است که در اموال عام میکنه دست همه است اونه، ولی ازا رأسا امام رفته روی ما جعله فی اموال الاغنیا، نه اون زکات های خاصی که مربوط به کشت و زرع غلات اربعه است یا انعام ثلاثه است، نه، زکاتی که زکات مال مطلق ثروته که دست همه هست، همه اغنیا هست، که این همون ذهن عرفی از این میفهمه که نظر به همون ثروت محضه، یعنی درهم و دینار، یعنی پول، و آنچه که مثلا ملحق به اونه مثل مال و تجاره که بازم مقصود ازش همون قیمتاشه، خودشه نمیخواد، میخره برای فروش، یعنی مالیتشه میخواد، سودشه میخواد، پس نظر به همین نوعه. در این مناسبت گفته که یک چهلم بسه، 25,000 کافیه که همون یک چهلمه، خدا حساب کردید کافیه، جعل این مقدار در اموال الاغنیا. این لسان، این تعبیر وقت تناسب داره با اینکه یعنی ظهور داره عرفاً، یعنی که پس موضوع این زکات همون ثروت محض، ثروت عام، مال محض، عین المال که همون پوله، در مال پولدارا برای فقرا یک چهلم قرار داد دادید کافی شونه، مثل اینه، اینجوری گفته، عرف اینجوری میفهمه، یعنی برای در مال پولدارا، در پولشون، پس نظر به همون عین المال در اینجا هم تعبیرات هم همینه، مال جعل فی از زکات فی المال فی کل 2025. اینم میشه ازش استفاده کرد که پس موضوع این زکات عام میره که شارع قرار داده و مقدارش هم یک چهلومه و چون این مقدار کافیست اضافه نکرده، موضوع این زمان هم این زکات هم پس مطلق الاسمانه، مال مطلقه، مال محضه، و اونچه که مثل مال مطلقه و مال محضه که شاید مال و تجاره هم همینجور باشه در حقیقت، اون مال و تجاره ای که مالیتش منظوره در تجارت نه عینیتش. بنابراین از این روایت هم کسی ممکنه باز همین استظهار رو بکنه که موضوع این زکات مال محضه، ولی خون روایت گذشته روشنتر دلالتش بر این همونجوری که گفته شد. حاصل تقریب چهارم این شد که در لابلای روایات زکات نقده ما روایاتی داریم که عناوینی که عنوانی که موضوع این زکات قرار گرفته عنوان مطلقه، المال الصامت به معنای پول، مال الصامت یا ثمن اسمان یا مال، کلمه مال مطلقه که ما گفتیم مال اینجا مقصود معنای لغویش نیست که هر مالی را بگیره، حتی انعام، حتی غلات، اصلا با قرینه اینکه یک چهلوم اونطور که یک چهلوم نیست، مقصود مال المحض، عین المال که در روایت اسحاق ابن عمار گفته بود الدراهم عین المال. غیر از این ها هم شاید روایت پیدا بشه، مثل روایتی که در باب مال الیتیم گذشت، لا زکات فی مال الیتیم الا ان تحرک، اونجا امان درهم و دینار نیامده بود، مال الیتیم لیس فی زکات الا ان تحرک، که ما اونجا هم گفتیم این مال به معنای پوله، نه به معنای انعام و غلات، شامل انعام و غلات نیست، مفصلا بحث. از این لسانی که در خیلی از این روایات آمده است، انسان استظهار میکنه که پس در حقیقت اون روایتی که درش درهم و دینار آمده است، اونا خب ناظر به اون آنچه که اون زمان مال بوده، یعنی ثمن بوده، متعارف بوده اون زمان درهم و دینار پول قرار میدادن، تو اونا آمده درهم و دینار. ولی موضوع به حکم این روایات دیگه اوسع، مثبتین هم هستن، تنافی با هم ندارن. موضوع مطلق ثمنه، مطلق المال الصامت در زکات نقده، مطلق ثروت محض که پول در حقیقت، و این صادقه بر هر پولیست، هر چه که پول و مال المحض و عین المال بشه، چه از جنس طلا و نقره باشه، چه نباشه جنس دیگری باشه، چه اصلا کالای حقیقی باشه، چه کالای چه اسکناس باشه، چه اصلا پول مالیت داره، ثمن محض. بنابراین از این روایات چون مثبت اینم هستند، ما استفاده اطلاق کنیم و بگیم این اطلاق شامل اسکناس هم خواهد شد و این بهترین تقریبی است که میشه برای این عموم و اطلاق زکات نقدین در اسکناس و پولهای اعتباری امروز استفاده کرد. در مقابل این تقریب که اصل این استدلال، اصل این اطلاق قابل قبول، نمیشه انکارش کرد در این لسان هایی که گفتیم، روایتی که عرض شد و شاید بیش از این هم روایت باشه، اینطور تتبع بیشتری کنه، روایت مشابه دیگری رو پیدا کنه، اصلش قابل قبوله انصافا. یعنی اطلاق هست، بحث مثبت بودن هم که جای خودش درسته، اینجا دو حکم مثبت هم انحلالی هم تعارضی با هم ندارن به یه مقدار، ولی در عین حال میشه برای این بیان معارض تراشید در روایات زکات نقدین، در بعضی از روایات گفته بشه بعضی از روایات زکات در درهم و دینار با اینا معارض هم. حالا این معارض ها رو واسطی بررسی کنیم که میشه این معارض ها رو به دو دسته در حقیقت یا به دو تا معارض برگردون، که این معارض رو هم واسطی بیان کنیم و ببینیم آیا اگه این معارضه به کجا میکشه، موجب تقیید میشود فعلا نخواهد زکات بود در اسکناس، یا نه پس زکات واجبه در اسکناس. این بحث آینده است. صلی الله علی محمد.